چارشم بس یا چه پنجم بس، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی یکی شخصی یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به بره 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 برسه به ایستگاه چارشم ایستگاه پنجم ایستگاه چهار پنجم ایستگاه پنج چهارشم. خط قرمزا چراغ زردا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پنجم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنجم استودیو، ایستگاه میترکونه ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو قنچه کن بشین قهقه بزن دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست به پت پایی دایی، بلکن استرس و تو ساعت پیش مایی، برنامه داریم برات باق لبا، باز کنی از خنده بری 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 هوا، ایستگاه چه شده ایستگاه چه شده ایستگاه چه شده.
سلام علیکم،
ایستگاه چهار شنبه برگشته، به 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 به، سلام به همگی، حالا احوالتون چطوره؟ من فرشید منافی اینجا ایستگاه فردا زنده از رادیو فردا با شما هستیم تا ساعت هفت امروز اول خرداد با ما باشید، برو بریم. شمایی که بعضی چیزا رو میبینی اولش بهت شوک وارد میشه که اینجا ایران خارج انقلاب شده، چی شده ما خبر نداریم. شاید اون ویدیویی که چند روز توی فضای مجازی پخش شده و ظاهرا مربوط به یه تور تو شهر ابیانی دیده باشی، توی این کلیپ کسی اورانیوم غنی نمیکنه، مال مردم نمیخوره، دزدی نمیکنه، نه خیر. تو این ویدیو یه خانم خوش صدایی داره برای ملت کلاغ دمسیا میخونه، مردمم هم خوشحالن. همین انتشار این کلیپ منجر شده پایه‌های عرش به لرزه در بیاد، امنیت ملی به خطر بیفته و حتی گزارش شده چندین میلیون نفر هم تحریک شدن. چرا؟ چون اعلام شده ایشون تحت تعقیب قضایی قرار گرفتن. بله، ایشون ظاهرا نتونسته مثلا فرار کنه بره کانادا یا فلان امام جمعه یا وزیر و وکیل مثلا سفارشش رو بکنه و در عوض تو روز روشن پای کلاغ دمسیا و کشیده وسط تا وسط های ابیانه. واقعا دیگه از این گناه کبیرتر، واقعا دیگه از این گناه کبیرتر میخوای؟ بعید میدونم، واقعا بعید. شمایی که فوتبالی هستی سلام علیکم، خوبی شما؟ سلام علیکم. شمایی که فوتبالی هستی، طرفدار آقای کریس رونالدو هم هستی، آیا میدونی که کریس رونالدو به معاد اعتقاد داره یا نه؟ به نبوت چی؟ امامت؟ خمس و زکاتش میدونی میده یا نمیده؟ در جریان نیستی؟ اینا رو منم نمیدونم، ولی تو رو خود شما بیا برای من توضیح بده ببینیم این حاج آقا داره چی میگه تو تلویزیون مملکت، داره در مورد کمک مالی حرف میزنه که میگن رونالدو به اهالی غزه کرده.
اگر کریس رونالدو به خاطر مثلا معاد معتقد هستش، خب خیلی خوب، به خاطر امر اینچنینی داده، ولی اگر نه، علت اینه که خب داده یه بخشی از پولش رو داده، بعد مثلا رسانه برمیگردونه اینو، نمیدونم تبلیغات برمیگردونه اینو، خیلی اتفاقات دیگه ممکنه، و یا نه فقط یه حساب کتابه عادی دنیا. من میگم اگر فقط و فقط به خاطر دنیا داده بازم نمیارزه.
ای خدا، ای خب من چی بگم الان واقعا؟ ببین چقدر آخه طرف تو خاکی حرف میزنه، مجری برنامه هم دیگه شاکی میشه.
آخه الان نمیشه اینو اثبات کرد که بحثم برای برگردوندن تجاری بوده.
نمیگم برگرد برای اون بوده، اصلا میگم برای خدا بوده. آها. برای معاد بوده. خب میگم اگر برای معاد بوده میارزه، کار خوبی کرده، حتی اگه یه دلار بده.
برای نوع دوستی بوده، شما فکر کنین اصلا معادم نبود.
خب برای نه بحث اعتقاد است، الان بحث اجراییش
اعتقاد
یعنی کسی اعتقاد به معاد نداره، میگه هر چی هست تو این دنیا هست، یعنی منفعتش خیلی قلیله.
بله آقا، به خدا من دیگه کم آوردم، گفتم برای ما سوژه درست کنید، ولی دیگه طاقت فرسا شدین واقعا. خب یعنی چی؟ میخواین دم صندوق صدقات هم بعد یه نفر بشینه با صدقه دهنده ها مصاحبه کنه، هدفشون از انداختن صدقه بپرسه؟ که اون وقت این نیتشون معاد نبود مثلا ردشون کنه تو مصاحبه. چی میگی آجی؟ باب خدا هر چیزی حدی داره. عمدن دارین اذیت میکنی، ادا در میارین، میخوای صبر ما رو امتحان کنی؟ و صبر دیگه، صبرم سر میاد دیگه، کوتا بیا. و شمایی که از خبر هفته پیش که گفتیم دادستان اصفهان گفته دوچرخه سواری زنان ممنوع است و پلیس باید برخورد کنه، متحیری هنوز همجوری موندی، بدون که بازم تکنیک از حرفامون بد برداشت شده رو عزیزان مسئول به کار بردن. الان سخنگوی قوه قضاییه اومده گفته منظور دادستان اصفهان ممنوعیت دوچرخه سواری بانوان نبوده، جلوگیری از فساد و فحشا بوده. من نمیدونم آقا این آقا فیلمیه، این عزیزان چه فیلمای مورد داری به اینا میده خدا وکیلی؟ آقا یعنی رو دو چرخه یعنی میشه؟ یعنی من نمیدونم، حالا نمیدونم، حالا شاید هم آخه چه جوری، من نمیدونم، شاید تعریفمون از فساد و فحشا فرق میکنه. مثلا اینا اصلا دو چرخه میبینن حالشون بد میشه، دیگه چه برسه بخواد مثلا این خانومم برونتش. نمیدونم والا چی بگم، شاید این آهنگ بانو پریوش که مربوط به تقریبا 3 میلیون سال پیش میشه رو شنیدن که توش ایشون با آقای دوچرخه‌چی یه سری مذاکرات مسئله داری دارن. مسئله هم خیلی نداره، میگه دوست دارم یه همچیزی در همین حد.
خدا دوست دارم دوچرخه‌چی، تو گلی یا من خورم دوچرخه‌چی. به خدا دوست دارم دوچرخه‌چی، تو گلی یا من خورم دوچرخه‌چی. آسته برو دوچرخه‌چی که بارشیش داری، آسته بیا دوچرخه‌چی که دل برام میاری. تو کوچه دلم داداش ویراج میدی جالی، بکو جونم یواش یواش به ماشینم نمادی.
تو چه خانم نشسته ای تو ماشین سواری، زه حال من که خستم چرا خبر نداری.
تو چخیچی که گفته تو دل نداری یار، تو که دل تو خون چه برام میاری یار.
کنچه سینه من چراغ لاله داره، دل آینه من ببین زب و ستاره.
اوه اوه اوه، یه شیء ناشناخته ای داره پرتاب میشه به سمت استودیو. فریده، سلام فرید، چطوری؟
سلام آقا، عجب بهاری ها، شرام بذار اینو بذار اولش دیجم.
خودمونیم آیا شقا، عجب بهاریه. خودمونیم آیا شقا، عجب بهاریه.
کمش کن حالا شهرام، ببینیم چرا فضا رو اینقدر شاد کردی. یه دفعه چی شد؟ خبری یه چیزی شده؟
نه دیگه همینجوری
تا جهر.
گفتیم تا بهار تموم نشده یه یادی هم از مارتیک بکنیم. یه هایی
چقدر قلب داری؟
آره اصلا توی اینستاگرام شمایی که ما رو میشنوی، اگه بریم در صفحه آقای فرشید منوفی، من یه عالم قلب رومه. بعد هیچی، خلاصه گفتم یادی از مارتیک بکنیم. هفته پیش بهار دلکش آقای شجریانو گذاشتیم، بعد دو سه تا از این شنونده ها اومدن به من پیغام دادن که یا آهنگ بهاری شاد بذار دیگه. اینا اومدن دیگه بی دلیل پرتاب شدم با مارتیش وارد شدم.
بهترین کاری کردی، خیلی ممنونم.
بله خواهش می‌کنم قربون شما.
اصل مطلب رو بگو حالا.
اصل کدوم مطلب؟
اصل مطلب دیگه با قرار راجع به یوروویژن حرف بزنیم.
آها هیچی دیگه، محمود نبرد جایزه رو.
محمود که محمود احمدی نشد.
نه اون چه دیگه بیچاره تو بازی نیست کلا. محبوب الان پاپ استار ایتالیاست و نماینده ایتالیا توی یوروویژن امسال هم بوده.
ایرانی که نیست، اسمش واقعا محموده.
آره دیگه، نه از اون نسل دوم مهاجرایی که به ایتالیا.
بله بله بسیار خوب. بنظرم برو از اول همه چیز توضیح بده، همه روشن شیم ببینیم چه خبره، چی شده کلا، یوروویژن چیه، کجاست، کی برگزار شده.
از همون اول شروع کنم که
آره،
یوروویژن یه مسابقه اجرای موسیقیه که کشورهای اروپایی نماینده کشورشون رو میفرستن و طی چند مرحله با رأی تماشاگرها برنده مشخص میشه.
امسال هم که مسابقات تو اسرائیل برگزار شد، گویا حاشیه هم کم نداشت.
آره دیگه، طبق سنت یوروویژن مسابقه هر سال توی کشوری که برنده یه سال قبل بوده برگزار میشه. اینجوریه.
پس یعنی چون سال 2018 اسرائیل اول شد، امسال اسرائیل میزبان بوده، برنده امسال هم که هلند بود دیگه.
دقیقاً.
دوره بعدی توی هلند برگزار میشه.
آره امسال دانکن لورنس هلندی برنده شد، محمود هم از ایتالیا دوم شد و سرگئی لازارف از روسیه هم سوم شد. حالا میتونیم آرکید از دانکن لارنس رو گوش بدیم که
بدیم همین که برنده اول شده. خب هلند بعد از 44 سال برنده یوروویژن شد امسال، آخرین باری سال 1975 بود. حالا بگو جریان حاشیه ها چی بوده؟
خب حاشیه ها که از قبل از برگزاری شروع شده، یه سری از هنرمندا و گروه های فعال حقوق بشر درخواست کردن به خاطر سیاست های مثلا اسرائیل راجع به فلسطینیا این جشنواره رو یه جورایی تحریم کنن و کسی نره برای اجرا.
عجب، ولی بالاخره که برگزار شد.
آره برگزار شد، ولی خب بی تاثیر هم نبود این صحبت ها. مثلا مدونا قرار بود برای فینال که شنبه شب برگزار شد اجرا بکنه و تا 4 روز قبل از اجرا همچنان قراردادش رو امضا نمی‌کرد و حضورش هم 100% نبود.
اما مدونا آخر سر رفت اجرا کرد.
آره آره اجرا کرد، چهارشنبه وارد تل‌آویو شد، اجراش هم سر صدا کرد. اول اینکه خود مدونا بیان داد که من نه اجرای موسیقی رو به خاطر برنامه‌های سیاسی کسی متوقف می‌کنم و نه صحبت درباره نقض حقوق بشر رو در هر جای دنیا که باشد. بعد توی اجرای نهاییش دو تا از رقصنده‌ها روی لباسشون پرچم اسرائیل و فلسطین رو گذاشته بودن پشت لباسشون که دستای همدیگر رو از پشت میگیرن و این صحنه دیگه خیلی سر صدا میکنه.
یعنی یه جورایی سورپرایزشون میکنه مدونا.
آره مسئولای برگزاری میگفتن توی تمرینای قبل از اجرا این پرچما نبوده.
مرسی مدونا بابا. دیگه حاشیه چی بود؟
دیگه برنامه رو که زنده میدیدم انگار مدونا 100% خودش نبود، خسته بود، جت لگ بود یا پیر شده یا هر چیزی، یه جایی دیگه خارج میخوند. بعد توی ورژنی که امروز دیدم روی یوتیوب دیدم چه خوب شده همه چی. آره بعد دیدم که کامنت ها و کلی از کاربرام توی فضای مجازی اشاره کردن که توی نسخه‌ای که آپلود شده روی یوتیوب صدا به عبارتی حالا تیون شده، کوک شده و ادیتش کردن دیگه.
درست کردن، خوشگلش کردن
دیگه. بله تر تمیز.
عجب.
بله
ایول فرید
قربونش. خب
چی گوش کنیم از یوروویژن امسال؟
به نظرم به برنده ها کاری نداشته باشی، اونا رو که همه جا دارن پخش میکنن، شنونده هم احتمالاً شنیدن. بریم به نماینده جمهوری چک گوش کنیم. بله اسمش از فرند اوف ا فرند، یعنی دوست یه دوستی.
دوست یه دوستی. بشنو. Can you hear it? There's someone behind the wall making the same sound. Can you hear it? It sounds like you and me when we're making love. Who is it? You said you wish they weren't taking such a long time. She was my neighbor when we were 13. She moved back in. There's not much between us now, do you know what I mean? She's only a friend of a friend of a friend of a friend. She's never home cause she plays in a band. I don't know if you understand. She's only a friend of a friend of a friend. I had a dream that you walked through the door. I can't recall her name anymore. Please believe that I'm your man. She's only a friend of a friend of a friend.
friend.
خب بریم سوال برنامه رو من یه بار بگم. اونایی که روی شبکه‌های اجتماعی با ما هستن حتما سوال رو زودتر دیدن، اما من الان سوال رو خدمتتون میگم. با توجه به اینکه آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی این هفته فرمودن که در حال حاضر کشور قله مقاومت را رد کرده و شرایط خوبی را سپری میکند، خواستیم یه توک پا مزاحمتون بشیم ازتون بپرسیم نوک قله خوش گذشت؟ یعنی میرید بعد تنها تنها میرید قله دیگه، حالا که به قول رئیس بانک مرکزی از قله مقاومت رد شدین و شرایط خوبی رو سپری میکنین، به قول ایشون لطفاً به اون بگین که حستون در مورد این کوهنوردی مقاومتی چیه؟ ممکن خیلیاتون مثلا اولش چیزایی بگید قابل پخش نباشه، خیلیاتون هم گفتید، خیلیاتون هم گفتید قابل پخش اصلا نبوده، ولی بعدش بگین اون قله‌ای که ایشون میگه حتما مثلا خودشو دور و بریاش با هم تهی کردن دیگه، چون ما هنوز تو دامنه کوه هم نیستیم چه برسه به قله. بعضیا ممکنه بگن اینا به قول خودشون تو جنگ اقتصادی هی لاف میزنن تا دشمنو به اشتباه بندازن، بعضیا هم که اصلا قله نوردن، یعنی فرق نمیکنه قله دماوند باشه مقاومت باشه کلا تهی میکنن. خلاصه در مملکتی که یکی مثل آقای رضوی تهیه کننده سریال شهرزاد و از مدافعین حرم الان به خاطر بخور بخور گیر افتاده، باید دید ایشون رفقاش سوار بر پورش و بنز و مازراتی چه قله هایی رو در می نوردیدن. آقا لطفا شما هم نظرات قله ایتون رو با ما در میون بذارید ببینیم کجای قله وایسادیم دیگه. و اما راه های ارتباطی با ایستگاه فردا،
ایمیل ما هست istga@radiofarda.com، تلفن های تماس 2420-2211-2433 و 163. از اپلیکیشن های iOS و اندروید ایستگاه فردا هم میتونید ما رو دنبال کنید و همچنین اینستاگرام فرشید منافی. تکرار روزهای پنج شنبه و جمعه ساعت 1 تا 3 بامداد، روزهای جمعه و شنبه ساعت 8 تا 10 صبح.
ایسکو همین جاست، بیا بالا درو ببن بریم همین حالا، دو روز تو هفته ساعت 5، فاکتور بگیر از درد و رنج، زندگی همین دو روزه شل کن سخت نگی میگذره تحمل کن، فرشیدم زدم تو دنده که برم بابا یه کمی ولوم بده اون رادیو رم.
ایستگاه فردا چهارشنبه ها و پنج شنبه ها 5 تا 7 عصر زنده از رادیو فردا.
صفات بارز مسئولین جمهوری اسلامی به روی خودشان نیاوردنه. به روی خودشان نیاوردن یعنی چی؟ یعنی مثلا آقای عبدالناصر همتی همطور که عرض کردم رئیس کل بانک مرکزی اومده میگه تلاش دشمنان در جنگ اقتصادی شکست خورده و ما شرایط خوبی داریم. حالا شاهدش چیه؟ شاهدش اینه که دشمنان میخواستن دلار به مثلا 40-50 هزار تومن برسه، ولی الان دلار روی 14-15 تومن مونده. بنابراین این پیروزی خجسته باد این پیروزی. استاد چی میگی شما؟ چی میزنی؟ چیه داستان؟ درسته میگن حالا مثلا به مرگ بگی تا مردم به تب راضی بشن، ولی آخه تا چه حد تا به کجا؟ بعدم که برگشتیم میگن نمیدونم قله مقاومت رو رد کردیم و نمیدونم حتما بعد فرخزاد بیاد ازت بپرسه ناصر کدام قله کدام اوج، و باز ادامه بده ناصر نگاه کن تو هیچگاه پیش نرفتی تو فرو رفتی. ناصرش البته فروغ نگفته بود، ما اضافه کردیم. خدایش 3 دهه بعد از جنگ دوباره زندگی کوپونی رو برگردوندین و مردم رو با این مشکلات و محرومیت‌های ناشی از تحریم مواجه کردین، اسمش هم گذاشتین پیروزی قله نوردی. بابا خیلی خوبید شما، نمیدونم شاید هم فقط آقازاده ماغازاده های دوربر خودتون رو میبینین فکر میکنین مردم هم اینجوری زندگی میکنن. ما که موندیم توش به خدا، تا اطلاع ثانوی هم فکر کنم همجوری میمونیم توش. فقط هم البته آقای همتی نیستن ها، از این حرفا میزن، کلن مسئولین جمهوری اسلامی کورس گذاشتن دیگه در گلواجه سازی.
اطلاعیه. پس از اظهارات خردمندانه حجت الاسلام و المسلمین پور محمدی که فرمودند مردم ما از نظر رفاه از اروپا وضعیت بهتری دارند، ستاد ساماندهی فقرای مظلوم و معصوم اروپایی کل کشور آمادگی خود را بدین شرح برای کمک به این عزیزان اعلام می دارد. ارسال نیمی از یارانه ماهیانه ایرانیان انسان دوست و بخشنده برای فقرای اروپایی، نصب صندوق صدقات مخصوص فقرای اروپایی در معابر شهرهای کشور برای ارسال کمک های یورویی هموطنان عزیز، آماده و توجیه کردن چندین سلبریتی فداکار و خوشقلب برای جذب کمک های مردمی به فقرای اروپایی، جمع‌آوری کمک‌های جنسی مردمی از قبیل پتوی مصرف شده، زیلوی سوراخ، کنسرو خاویار بادمجان، کفش دست دوم، شلوار بچه و باقی اقلامی که هموطنان از آنها استفاده نمی‌نمایند. ارسال تعداد زیادی از روحانیون مهربان و لبخند به لب برای پاسخ به سوالات مذهبی فقرای اروپایی. هموطنم، پاره تنم، به فقرای اروپایی کمک کن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز. ستاد ساماندهی فقرای مظلوم و معصوم اروپایی کل کشور.
شدین آقای همتی راست میگه دیگه، ما به قله رسیدیم، خیلی هم خوب و موفقیت آمیز صعود کردیم، مقاومتمون هم که اصلا نگم برات عالی بود، فقط تنها ایرادش این بود که ما یادمون رفت پرچمو بیاریم. الان این پایین رفتنه به خاطر آوردن پرچمه، اصلا به معنای دلسردی و عدم مقاومت و ناامیدی نیست. ما میریم و با پرچم دوباره به روزهای اوجمون برمیگردیم. مجمعه هستم
بله. نه بابا چرا برگردیم این همه راهو؟ یکی از همین مسئولین رو به عنوان پرچم چیز میکنیم، چی میگن؟ به عنوان پرچم نصبشون میکنیم رو قله. یادگاری بمون از این صعود تاریخی و مقاومتی. خیلی ممنونم و تماست. آرش هم سلام برسون دیگه، قربونت. دختر خانم آقا پسر آدم، ظاهرن انقدر که بعضی ها خطر جنگ و جدی گرفتن، عزیزانمون دست دوستی ما اصلا جدیش نگرفتن. گوش بدین، الان این برنامه یکی از شبکه یک پخش شده و این برادر عزیزمون در حضور چند تا کارشناس نظامی داره در مورد ضعف‌های ناوگان دریایی آمریکا توی خلیج فارس توضیح میده.
خیلی جالب و خنده‌داره که اولین کاری که آمریکایی‌ها کردن در مقابل قایق‌های تندرو ما این بود که روی ناوهای هواپیمابر سنگر گذاشتن، حالت گونی چیدن که چون نمیتونستن با این توانمندی و امکاناتی که روی ناوهای هواپیمابر حالا سری نیمیتس بود بتونن با این قایق‌ها دارن.
بله، یعنی از ترس قایق‌های تندروی ایرانی عرشه ناوو با گونی سر به سنگر بندی کردن. یعنی کلن ذهنیت این عزیزمون از جنگ تو همون دهه 60 و گونیشنی و این چیزا گیر کرده دیگه، بیرون نیومده. حالا باز خوبه نگفته شیشه های نابشون از این چیزا زدن، از این چسب نواری زبدری ها زدن رو شیشه های ناب. احتمالا یادتونه دیگه زمان جنگ و اینا از این چسب زبدری ها رو شیشه های خونه ها می زدن که موج انفجار باعث پخش شدن شیشه خورده ها نشه. البته ایشون فراتر از این میرن و یه مقایسه میکنن قایق‌های تندروی سپاه رو با نمونه آمریکاییش گوش کنین.
ولی خب سریعا دست به کار شدن، سراغ این رفتن که نمونه‌های مشابه بسازن، قایق تندروی آمریکایی با قایق تندروی ایرانی درگیر بشه. نتیجهش خیلی جالب و به نوعی خنده داره. آمریکایی اومدن سری‌های مختلف قایق‌های تندرو طراحی کردن. آخرین نمونه مارک 6 که عملیاتی شده، حتی در منطقه خلیج فارس آماده. یه قایق تندرو از نظر ظاهری شبیه قایق‌های ما. تفاوت‌ها چیه؟ سرعت حدوداً نصف سرعت قایق‌های ماست. هر کاری کردن، طراحی، تکنولوژی مواد، آمریکا ابرقدرت، توانمندی فنی، مهندسی، طراحی، همه اینها رو داره. هر کاری کردن، آخرین مرحله که رسیدن تونستن عملیاتی بکنن نصف سرعت قایق‌های ماست.
عجب. آخه یعنی برای درک فاصله عظیمی که بین تکنولوژی نظامی آمریکا و سپاه ایران هست، باید اینجوری بگم که این اگه مثلا قایقو به ماشین تشبیه کنیم، سپاه تکنولوژیش در حد پورش و بنز و آودی و ایناست، آمریکایی‌ها دارن پراید تولید میکنن. اون وقت نه این ابو قرازه ها هم برداشتن فرستادن خلیج فارس جلوی ابرقایق های سپاه قرار بگیرن. من نمیفهمم واقعا چه کاری میکنن. بازم هست، گوش کنین ادامه
ده. از اون بدتر اینه که این قایق ها هیچ کدوم نتونستن قایق هایی باشن که بتونن شلیک موشک داشته باشن. دلایلش مختلف ها، نتیجه این که نتونستن این کار انجام بدن. هنوز هم شلیک موشک بر عهده فریگیتا و همه عرض کنم شناورهای سنگینشونه. این قایق صرفا میتونه نارنجک انداز داشته باشه و مسلسل، چیزی که ما در زمان جنگ هم داشتیم. عملا یه فاصله 30 ساله بین توانمندی ما وجود.
بله حکایت قایق‌های رزمی آمریکایی، حکایت هم ماشین مشتی ممدلیه که نبوغ داره نه صندلی. یه موشک انداز هم نتونستن نصب کنن رو قایقاشون. واقعا که اتفاقا این آقای سردار فدوی که جدیداً به مقام رفیع جانشینی فرماندهی سپاه رسیده، چند سال پیش درباره این قایقا اینجوری توی یه مصاحبه تلویزیونی پوز داده بود.
نگاه کنه چند تا عامل هست که شما رو قادر میکنه که در برابر آمریکایی‌ها نه تنها در صحنه نبرد بتونه حضور پیدا کنی، بلکه برنده صحنه نبرد باشی. یکی کوچکی.
چقدر اطمینان از این برنده بودن
ما امتحان کردیم آمریکایی‌ها. کامل. حالا توضیح میدم. یکی کوچکی است، یکی سرعت است، یکی قدرت آتش است. قدرت آتش بر روی همه شناور کوچیک پرسرعت ها، یکی ضد رادار بودن، یکی مانور بسیار بالاست. بله. یکی بومی بودن. بله. یعنی شناور شما نباید اتکا به خارج داشته، بومی بودن. یکی تعداد بسیار بسیار زیاد.
بله، آقای فدوی بودن. آقای فدوی همون فرمانده نیروی دریایی سپاه هستن که نیروهای تحت امرشون چند تا نیروی آمریکایی رو تو چند سال پیشا با شناورشون گرفتن، کلی رو سر صدا راه انداختن و معظمله هم کلی دلش ضعف رفت به خاطر این رشادت ایشون و نیروهاش هم الان هم مقامشو کلی آورده بالا دیگه. یعنی به هر حال استراتژی برادران فرمانده سپاه و اینا در جنگ ظاهراً قرار موشکی قایقی باشه. ناوهای عظیم و جسته و جنگنده‌های رنگارنگ آمریکایی هم که ظاهراً پیش این تجهیزات ایرانی سوسکن دیگه دشواری وجود نداره که. البته از نظر این دوستان دیگه، از نظر ما و شما کلاً دشواری ماجرا کلاً.
تازه‌ای ندارم، میخ به گوشه اتاقم، پر شده از افکار پوچ، ابر تیره خیالم، میگذرن روزا به سرعت، حبس تو ماشین زمانم، بی هدف بدون مقصد، تخت گاز دارم میرونم، دور و دورتر میشم از تو، هر روز از روز قبل بی انگیزه تر، پیر و پیرتر میشم بی تو، یک قدم نزدیکتر به مرگ.
به بریم به ایستگاه بین الملل با هانا کاویانی.
این مناظره دو تا نامزد آمریکا رو دیدی؟
کن کمباتینتس کوبانو
نیور اند نیور اگین سالید
ادمت قلبی کما ادمت قلب کل سوری.
But we are transferring power from Washington DC, giving it back to you the people.
هانا سلام.
سلام فرشید.
خوبی؟ خوش اومدی.
مرسی.
چه خبره؟
دیگه همش خبره دیگه.
کلن خبره
فقط
دیگه.
خبره.
خبرها پیش شماست دیگه. برای همین شما میگیم بیا که یه ذره ما رو با خبر کنی. آره. چه خبر بوده از اون هفته تا این هفته؟ چه اتفاقایی افتاده؟
آره از اون هفته تا این هفته که واقعا فقط خبر بوده. نه به صورت نفسگیر، یعنی
تنش بین ایران و آمریکا به کجا رسیده؟
میدونی مثل یک مداری است که روش همین جوری این خطا هی بالا رفته و پایین اومده. در طول این دو هفته ما هی رفتیم رسیدیم به سقف،
سینوسی بوده،
دوباره اومده پایین. فکر میکنم الان یک کمی توی اون رده های پایین ترش رو داریم میبینیم، به خاطر اینکه ببین اون چیزی که مشخص شده تا اینجا کار، هم ایران و هم آمریکا دیگه شمارشش از دست ما در رفته، که چند بار اعلام کردند که تمایل به آغاز جنگ علیه دیگری رو ندارند. اما اون چیزی که مشخصه، این رو هم جمله بعدی گفتن که اگر به منافعشون حمله بشه ایستادگی خواهند کرد و درگیری نظامی ایجاد خواهد شد. اینها در خود آمریکا تحولاتی داشتیم که جالب توجه بود، به دلیل اینکه به هر حال در یک نظام دموکراتیک قاعدتاً قانونگذارای یک مملکت هم درخواست میکنن که بشنون از تحولاتی که ممکنه که امنیت ملی رو به خطر بندازه. قانونگذارای آمریکایی چند روزی بود که منتظر بودن مقام ارشد دولت آقای ترامپ برن به کنگره و گزارش بدن درباره برخی از قانونگذارایی که رده‌های بالاتر دارن، خصوصا اونایی که در کمیسیون‌های امنیتی اطلاعاتی هستن. اونا یک اطلاعاتی رو دریافت کرده بودن از اون چیزی که آمریکا میگفت که تهدید ایران بوده، افزایش تهدید ایران بوده در خاورمیانه.
درسته.
اما دیروز وزیر خارجه مایک پومپئو، کفیل وزارت دفاع پاتریک شانان و جنرال دانفورد که رئیس نیروهای مسلحه رفتن به کنگره، اول در مجلس نمایندگان بعد در سنا پشت درهای بسته دیدارهایی را انجام دادن. مسئله اینجاست که البته ما که نمیدونیم پشت اون درهای بسته چه گذشته و راجع به چه صحبت کردن. برخی از قانونگذارهایی هم که وقتی میومدن بیرون خیلی جالب بود، من زنده نگاه میکردم از راه رای کنگره تصاویری رو، برخیشون واقعا نمیخواستن که حرفی بزنن، به دلیل اینکه یه دلیل مشخص داره این ماجرا. مسئله موزگیری در قبال مثلا یک اقدام نظامی علیه یک کشور دیگه میتونه برای افراد در انتخابات خیلی موضوع مسئله سازی باشه. برای همین قانونگذارهای آمریکایی، سیاستمدارهای آمریکایی خیلی دقت میکنن در اینکه در چنین مقطعی چه اظهار نظری بکنن، بگن نه به جنگ یا بگن که نه ایران یک تهدیدیه که ما حتما باید بریم، چون بعد دفعه بعدی که بخوان انتخاب بشن رای دهنده ها بهشون فکر میکنن که این آدم چه موضع‌گیری کرده.
دقیقاً.
برای همین دیروز خیلی محتاطانه برخیشون اومدن صحبت کردن و این افرادی که صحبت کردن دو گروه بودن. یک گروه جمهوری خواهانی بودن که مدافع این روی کرده دولت آقای ترامپ هستن، کسانی که میگن که این فشار حداکثری درسته، باید ایران با یک قدرت بازدارنده توسط آمریکا متوقف بشه در خاورمیانه. همشون هم ولی تاکید میکنن، میگن که این تهدید جدی بوده و این برای دفاع نه برای تهاجم علیه ایران. خیلی این کلمات خیلی روش تاکید میشد. کلمه دیگه که روش خیلی تاکید میشد این بود که ایران با ما باید کاری کنیم که ایران دچار اشتباه محاسباتی نشه. اینو مثلا هم کفیل وزارت دفاع گفت، هم چند تن از نمایندگان جمهوری خواه گفتن. ولی اونور داستان هم هست، اونور داستان دموکرات هایی بودن که مثلا برنی سندرز به شدت عصبانی از این جلسه بیرون اومد و گفتش که نه اصلا باید، ما همیشه میدونیم که دولت برای اینکه بخواد بره جنگ بکنه باید از کنگره اجازه بگیره و این یادآور جنگ‌های پیشینه و اینها. برای همین در میان نمایندگان دموکرات و جمهوری‌خواه خیلی تفاوت رویکرد دیشب وجود داشت بعد از اینکه اطلاعاتی رو از مقامات کاخ سفید دریافت کرده بودن.
راجع به این اون انفجار تو عراق چی شد نتیجهش مشخص شد؟
ببین چند تا چیز مختلف هست. یکی اون داستان نزدیک سفارت آمریکا در منطقه سبز بغداد که این یک منطقه است که حفاظت شده است و به دلیل فضای ناامنی که وجود داره این منطقه سبز وجود داره که مثلا سفارتخونه‌ها و ساختمان‌های کلیدی اونجا هستن. پیشتر هم حملاتی شده بود. در این مقطع بعد از اینکه مثلا ما شاهد این بودیم که آمریکا اعلام کرد که کارکنان غیر ضروری خودش رو از سفارت آمریکا خارج میکنه فعلا و گفت که تهدید شدت گرفته، بعد کشورهای دیگری مثل فرانسه و آلمان هم صحبت‌های اینچنینی مطرح کردن. بعد از اون چند روز بعد یک حمله شد با یک کاتیوشا که گفتن حدود 500 متر دورتر از سفارت آمریکا حمله انجام شده بوده، به کسی ضربه‌ای نخورده. این خودش یکی از مسائلی هستش که قانونگذاران آمریکایی از چپ و راست همشون روش تاکید میکنن که در اتفاقاتی که در چند هفته اخیر افتاده هیچ آمریکایی ضربه ندیده، مجروح نشده، کشته نشده و منافع آمریکا به صورت مستقیم تحت شعاع قرار نگرفته.
ولی مشخص شده که این از طرف ایران بوده یا نه هنوز مشخص نیست؟
ببین اگر که به حرف لینزی گراهام سناتور جمهوری خواه بخوایم اکتفا کنیم، او میگه که این با دستور مستقیم ایران بوده انجام شده. اگر بخوایم به حرف کریس مورفی اکتفا بکنیم که او هم شواهد رو دیده، میگه نه اون شواهدی که من دیدم و گراهام هم دیده، اینو نمیگه که ایران دستور حالا یا این حمله یا حمله به نفتکشایی که 10 روز قبل ترش داشتیم یا خط لوله در عربستان رو داشتیم. اینها رو آقای گراهام میگه که دستور مستقیم ایران بوده، گروه های نیابتی ایران بودن.
یعنی مشخص نیست چیز مید این ایران ننوشتن
نه در مورد مید این ایران با مهر و اینا نه. ببین در مورد نفتکش ها مثلا آقای پومپئو دیروز صحبت کرد و گفت که به نظر ما احتمال خیلی قوی وجود داره که ایران باشه، اما تا پایان بررسی که دارن میکنن، چون فرانسه، نروژ، امارات و آمریکا دارن در مورد نفتکش‌ها بررسی میکنن، تا تموم شدن بررسی ما نمیخوایم اظهار نظر بکنیم. در نتیجه مقام‌های رسمی دولت دونالد ترامپ هنوز به صورت قطعی 100% هیچ کدوم از این حملات رو متوجه ایران به صورت 100% نکردن. گفتن احتمالش وجود داره، امکانش وجود داره تا بررسی ها کامل بشه.
و جدیدن دوباره نیروی فرستاده آمریکا به سمت عراق یا
نه دیگه، ابراهام لینکلن داره رد میشه، قاعدتا همین روزهاست که باید وارد خلیج فارس بشه.
سرباز
نفرسته؟ نه ببین، صحبت اون صحبتی که شده بود راجع به 120,000 نفر بله. احتمالاً داری صحبت می‌کنی. صحبت این بود که در کاخ سفید جلسه‌ای برگزار شده که این جلسه غیر معمولی نیست. آمریکا هر چند وقت یک بار به صورت متناوب برنامه نظامی خودش برای یک موقعیت احتمالی رو بررسی میکنه و میگه در صورت که اتفاق آ و ب و س بیفته من اینگونه برخورد میکنم.
درسته.
و توی اون نحوه برخوردی که صحبت شده بود، در صورتی که اگر که مثلا تهدیدی از سوی ایران باشه و بخواد مقابله‌ای صورت بگیره، یک صحبت از یک نیروی 120,000 نفری شده بود که اون در سطح طرح آقای ترامپ هم در توییتاش تکذیب کرده بود اون گزارشو.
اوکی، پس هیچ عملی انجام نشده، فقط در حد طرح بود. طرح
به هر حال تجهیزات نظامی و... مثلا همین ناوگروه یا بله. پاتریوت یا
چون راجبه اون حرف زدیم
52 بلی... آره. آره اونا چیزاییست که مستقر شده و اونها هم حتی بخشی از یک روندی است که آمریکا به مرور انجام میده در طول سال و تجهیزات نظامی حرکت میکنن، مانورهای برگزار میکنن با متحدان آمریکا.
ناو ابراهام لینکلن ولی هیچ وقت نبوده، نیامده توی
چرا؟ ناو اتفاقا ناو ابراهام لینکلن یه ناو تاریخیه، به خاطر اینکه اون ناوی است که جورج بوش پسر بعد از عملیات عراق روی اون ناو گفت که ماموریت به پایان رسیده. اون جمله mission accomplished، ماموریت به پایان رسید، رو روی همین ناو ابراهام لینکلن اعلام میکنه.
مرسی هانا. هانا کاویانی روی توییتر هم میتونید فالو کنید با همین شناسه، هانا کاویانی.
دکتر آمپولمو گیر آوردی یا باز میخوای سرمو با حرف گرم کنی؟
اسم این چیزی که میگی گفتار درمانیه، بخشی از پروسه درمان حساب میشه.
دکتر باخه حرف باد هواس، آمپولم کجاست دکتر؟
ببین عزیزم، آمپول توی بازار نیست، ولی خب مشابهش هست که این مقدار عوارض جانبی ممکنه داشته باشه. ایناش، ولی ترجیح میدم فعلا نزن.
چی عوارض جانبی؟ مثلا چی دکتر؟
مثلا خواب آلودگی، لرزش بدن، بی‌اشتهایی، سرگیجه، خارش بدن، تهوع، اسهال.
دکتر خدایی تعارف نکن، اگه خفگی است، قلبی ترکیدن و مرگ و این چیزام جز و عوارضش هست بگو، من طاقتشو دارم. بگو.
نه عزیز من، نه نگران نباش، به هر حال آمپول هست. تصمیم با خودته که آمپول میخوای یا با گفتار درمانی جلو بریم.
نه دکتر غلط کردم، حرف بزنیم.
باشه،
فقط دکتر واسه گفتار درمانی بهتر نیست خانوم پرستار بیاد؟
نه فکر نمی کنم ایشون تخصصی تو این زمینه داشته باشن.
دکتر تخصص نمیخواد، اصلا ایشون هر چی بگه من درمان میشم. یه بار یادم نیست چی گفتم، به هم گفت مرض. تا یه هفته حالم خوب بود دکتر.
بکنم توی گذشتت یه رابطه عاطفی که ناموفق و بی سرانجام داشتی، از اون برام بگو.
بابا دوباره گیر دادی به گذشته من. بابا بیا آینده منو درمان کن، ریشه درد من اونجاست.
خب باشه بگو آخر... بدونم چه چیزی در مورد آینده است که نگرانت میکنه.
خب همین که گفتن نه جنگ میشه نه مذاکره میکنیم، این یعنی چی؟ یعنی همین جوری چارچنگولی میمونیم؟
مگه من پیگیری اخبار رو برای شما ممنون نکرده بودم؟
دکتر من خبرها رو پیگیری نمیکنم، خبرها دارن منو پیگیری میکنن. الان یه هفته از هر بار تلویزیون رو روشن کردم داشت همینا میگفت.
شما اینجور مواقع کانال رو عوض کن، مخصوصا آخر... توی این دوره که خب داروتم گیر نمیاد، خیلی مهمه که ذهنت از عوامل تنش‌زا دور باشه عزیزم.
بابا بقیه کانالام خب همش آخوندان دکتر دیگه، لااقل ماهواره بذارین یکم لیدی گاگا ببینیم دکتر.
میدونی که اینجا یه آسایشگاه روانی دولتیه، متاسفانه امکاناتش رو نداریم اصلا.
واو دکتر اگه جنگ نشه، مذاکرم نشه، چی میشه؟ آخونده خودشون خوش میشن میفتن آخه.
باز شروع نکن. ها. اون که آخرش خوش میشه میفته، منم اونم از دست تو.
دکتر اعصاب نداری یا؟ با یه بیمار روانی بدون دارو درست صحبت کن.
دراز بکش من همین آخرتو بزنم، بلکه یه چند ساعت بتونی بخوابی.
نه آخه
گفتار درمانی روی تو جواب نمیده.
همون مشابهه رو نمیرم دکتر.
نه ترس، نمیمیری.
نمیرم.
دراز بکش ببینم. آروم باش، دراز بکش.
باشه دیگه، بیا بزن دکتر. ولی خدا وکیلی از آب جوب پارش نکردی. دکتر من یه بار بچه بودم از آب جوب خوردم، دقیقا همین عوارضو داشت. اظهال و استفراغ و خارش و اینا که گفت.
شل کن، شل کن عزیزم. باشه،
شل. دکتر ولی خدایی سوزشش که مشابه بود.
خب حالا استراحت کن، من باید برم.
درو
انشالله که مشکلی نداشته باشی با این آمپول جدید.
دکتر ببین اگه مردم تو همین تیمارستان منو خاک کنید.
مراقبت کن، من باید برم.
رو سنگ قبرم هم بنویسین اولین شهید راه نجنگ نمذاکره. آخ بنویسین دیوونه خوبی بود. به خانم پرستارم بگین دست از این اخلاق گندش برداره، هفته یه بار لاغل بیاد سر قبرم گل بذاره. میخاره دکتر، حس میکنم خارش بدن هم شروع شده ها. دکتر من با عوارض جانبی آمپولم تنها نذار، لام هستم. کجا رفتی دکتر؟ میخاره همه جا. آی
مسئولین ما دور پلر فتح کردن که تخم کتان برای قناریم از 5000 تومان به 40000 تومان رسیده. اصلا راضی نیستیم به این شکل قلر فتح کنن. امیر 10 ساله از شکوهای فتح نشده.
آخه مرسی عمو جون. یعنی ببینین کاراتونه ها، آقایون مسئول صدای شنونده 10 ساله ما هم در آوردین. مرسی امیر جان، درست میشه. امیدوارم دیگه شما به سن ما برسین دیگه همه چی درست شده باشه دیگه. بله اما معظم له دوستان مثل هر سال که مارمیزونا شعرهای دربار جمع میکنه دور خودش، امسال هم جامعه شعر رو مورد عنایت قرار داد و چند شب پیش بدین مناسبت جمعی پرفیض در محل بیت ایشون تشکیل شد. ایشون در این محل عارفانه یه سری حرفای جالب هم در مورد زبان فارسی زدن و گفتن که
راجع به زبان بنده حقیقتش نگرانم، واقعا نگرانم.
آخه چرا نگرانی؟ الان چیز مهمتری برای نگرانی شما هستا؟ البته ایشون در ادامه فرمودن که خیلی از نفوذ کلمات خارجی در زبان فارسی نگرانن. مثلا یه خاطره هم نقل کردن که توش حتی تقلید لهجه هم بود. قدرت خدا،
ما اینجا اول انقلاب توی جمعی که بودیم مسئولین انقلاب و اینها، مثلا گاهی اونجا کمیسیون کمیته چند نفر بودن از آقایون تحصیلگردهای فرانسه بودن. کمیسیون نمیشه، کمیسیون فایده نداره، کمیسیون باید بگن که به لهجه فرانسوی نزدیک بود.
ایشون هم علی برنامه نا لهجه تقلید کنه. کی بودی شما معظم له؟ ببین خودت سر شوخیو با میکنی بعد میگی چرا ملت هم جهی تقلید صدا و لهجه شما رو میکنه. البته معظم له به همین حد قناعت نکردن، در ادامه سری پیشنهاد برای معادل سازی کلماتی مثل تلویزیون و رادیو در زبان فارسی از خودشون ساطع کردن.
ما میتونستیم بگیم تلویزیون، تلویزیون شکل فارسی داره
جان؟
رادیان،
رادیان، تلویزیون یه جوری نیست اینا، یعنی یه جور رادیان آدم یاد مادیان میندازه، تلویزیون هم که یاد خاطره آویزان رو زنده میکنه برات. شما انقدر خوبی میگم چرا طی حکمی خودتو به عنوان رهبر معظم فرهنگستان فارسی منسوب نمی‌کنی؟ چرا اونجا دادی به دکتر حداد عادل به تنهایی با رفقاش اونجا عنایت کنن به زبان فارسی؟ خودت برو دست بگی کارو دیگه. البته این معظمله که انقدر به ورود کلمات غربی به زبان فارسی حساسن و از مادیان و آویزان الهام میگیرن، در مورد کلمات عجق وجق عربی خودشون اوستان هستن. ایشون پارسال پرارسالا توی نامه‌ای به آقای لاریجانی نوشته بود با عنایت به اهمیت مسئولیت‌ها در مجمع و شورای نگهبان انتظار می‌رود در فرصت زمانی مناسب با تنسیق امور در قوه قضاییه در مسئولیت‌های خطیر یاد شده متمحض گردید. یعنی تو کشورهای عربی هم احتمالاً بری بگی اخوی متمحض تیم، طرف برگاش میریزه زمین. ما بعد از تحقیق فراوان فهمیدیم متمحض گردید یعنی متمرکز گردید یا تمرکز کنید، یا به جای هماهنگی امورشون از تنسیق امور استفاده میکنن که فکر کنم آخرین بار بلال حبشی از این فعل استفاده کرده. بعد اینا اشکال نداره دیگه، کم کسی نمیدونه معنیش چیه، هم موقع تلفظشون آدم دوچار فلج زبانی میشه، اینا اوکیه. ولی رادیان و تلویزیون اینا بعد اینجوری بگیم گرفتی ما رو. ایشون البته یه گیر خیلی اساسی هم دادن به ترانه‌هایی که برای موزیکا سروده میشه و از نظر ایشون
بعضی از این ترانه‌هایی که ساخته میشه واقعا سطحش خیلی پایینه، حالا از لحاظ مضمون که معیوبه، از لحاظ ساخت لفظی هم بعضی از این ترانه‌ها بسیار ساخت‌های بدی داره.
این تپه رو دیگه تا حالا ایشون بهشون عنایت نکرده بودن وارد شدن دیگه، نمیدونم شاید حالا تو این چند روز آقامون جنتلمنه به گوششون رسیده خوششون نیومده یا چی. خب آخه دیگه اون ساسی مانکن بنده خدا یه بار تو آهنگش یه چیزی گفت که شما رو میتونست خوشحال کنه، بازم شما گیر میدی؟ جنتلمن نیستی؟ کاش یه کمیسیون یه مثلا یه مثالم مثل کمیسیون یه مثالم از ترانه‌های سخیف میزدی ببینیم چیو میگی. آخه ببین خودت سر شوخی در زمینهای مختلف باز کردی، آبام قطعه. ببین ایشالله که رادیانت الان روشن باشه، صدای بنده رو بشنوی از رادیانت، به ما گوش بدی ببینیم بچه‌های گروه د بویز با اینکه فارسیشون خیلی خارجیه ولی به زبان فارسی خیلی علاقه دارن. البته اگه ماهواره پارازیت نداره تلویزیون هم اوکیه ها، از ماهواره تلویزیونت می روشن کنی ببین گوش کن ببین چی میگن.
زبونی فارسی نمیشه راستی، دختر ایرونی که حد قشنگه، ناز میکنه نگاه نکن به نازش، فارسی بگو دوست دارم میمیره، شب که میشه یواش میری تو خوابش.
هر کدوم از ماز شهری جدا، ببین چقدر قشنگه این اجتماع، هر کدوم از ماز شهری جدا.
سلام علیکم مرین خانم.
سلام علیکم.
حال شما؟
قربان شما. مخبم.
مثلا چند
بار نکن ببینم این چه کاریه. عجبا. اجازه داره بگید.
مثلا مثلا من تنبون هم سر بیاره ببینم.
بعد پسرم بزن.
آخه کلا قرمزیه.
چه کاریه؟ چه کاریه؟
جگر رو تو کنیم من.
کلا قرمز بیا فوت کن. بیا فوت کن. کجایی؟
این شلوار تو نرانه این فوت کن.
چیزایی میگه؟ آخه باید ببینی چی میگه؟ فوت کن.
بکش بالا.
این ملینا سری جدیدش اومده؟
آخ فرشید کاش اومده بود. ولی دلیل حضور برای بچه های کلاه قرمزی توی برنامه تولد خالقش. 31 اردیبهشت 60مین سالگرد تولد ایرج طهماسب خالق کلاه قرمزی.
به به چه خبره. مجری، کارگردان، بازیگر، تهیه کننده، نویسنده، عروسک گردان، فیلم نام نویس، چه میکنه این آقای طهماسب؟
ایرج طهماسب مجری و بازیگر دوست داشتنی که توی بیشتر از 40 تا فیلم و سریال همه این کارهایی که گفتید رو انجام داده.
بله، البته خودش گفته تو همه فعالیت‌های هنری عروسک گردانی رو بیشتر از همه دوست داره.
این ایرج خان طهماسب با حمید جبلی تو نزدیک به 30 سال همکاری عروسکی رو خلق کردن که نه تنها فیلم‌ها و مجموعه‌های تلویزیونی شکست پرمخاطب‌ترین‌ها بودن، بلکه به قول بعضی منتقدین سینما کلاه قرمزی یه پدیده فرهنگیه.
البته ایرج طهماسب غیر از فیلم‌های کلاه قرمزی کارگردانی، نویسندگی و بازی تو فیلم‌های موفق دیگه‌ای هم به عهده داشته، مثل دختر شیرینی فروش، خوابگاه دختران و زیر درخت هلو.
اینم بگم که حمید جبلی از دوستای صمیمی و قدیمی ایرج طهماسب به که بله، سالهاست بله. همکاریشون یه زوج کمدی موفق رو تو سینما و تلویزیون تشکیل داده.
فاطمه معتمداری هم همکاری‌های زیادی باشون داشته.
درسته، مثلا همین فیلم‌های زیر درخت هلو و دختر شیرینی فروش که گفتی از فیلم‌های خوب سینماست با همکاری این سه نفر.
شستومین سالگرد آی مجری مبارک. بریم یه ذره کلا قرمزی بشنویم، خاطره بازی کنیم.
برو به سمت تهران، میخوام برم تلویزیون. من میشم همکار مجری، همدم و همراه مجری، میگیم و میخندیم و شادیم و سرخوش، واسه بچه ها داریم برنامه خوش، میگیم و میخندیم و شادیم و سرخوش، دیگه تنها نیستیم، قول میدیم به دست هم با دلهای خوش. حالا آواز تقدیم میکنم، ای محبوب من چشم سیاه، ای حبیب من خار مشغان، ای رفیق نابا. نه امان امان کن که سنگ بلبلم می اومد اینجا شب مهتا. آقای ایرا رنده، آقای ایرا رنده، یارا بزن تو دهنده، برو به سمت تهرون، میخوام برم تلویزیون. میارو به سمت تهرون، میخوام برم تلویزیون. برو به سمت تهرون. تموم شد
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 7 و نیم شب، ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3 و نیم بعد از ظهر تا 10 و نیم شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3 و نیم بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون، یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.